أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين، لا سيما الصلاة والسلام على بضعتين من رسول الله، فاطمة الزهراء وعلي بن موسى الرضا عليهما السلام. دیشب مطالبی خدمتتون عرض کردم به صورت فهرستوار، امشب هم ناچاراً همین رویه را باید ادامه بدیم. ولی حرم که مشرف شده بودم یک حدیثی یادداشت کردم که اون حدیث رو به اضافه یک مسئله شرعی خدمتتون ارائه می‌دارم که فکر می‌کنم به دردمون بخوره. مسئله شرعی اول اینه، در اول رساله ها هست، مسئله دوم، سوم، چهارم، زیر دهه. برای یک فرد واجب است مسائل مبتلا بهش را یاد بگیرد، و این مسئله هم از نظر نقلی درسته هم از نظر عقلی. از نظر نقلی که مجتهدین ما برای ما نقل میکنند که ما مجبوریم مسائل مبتلا بهمان را یاد بگیریم. از نظر عقلی هم برای من ثابت شده است که اگر ما مسئله من را ندانیم، هر کاری که بخواهیم انجام بدیم ممکنه به اشتباه بیفتیم و به غلط و نتیجه بالعکس بگیریم. میخواهیم کار خوب بگیریم، نتیجه بد بگیریم. پس مثلا یک فردی که کارش سلاخیه، سربریدن گوسفند، برای این فرد لازمه که مسائل سربریدن حیوانات رو حتما باید یاد بگیره. اگر یاد نگیره گوشت و مردار میکنه، میته میده تحویل خلق الله. یک کسی که دکتر طبابت میکنه باید مسائل طبابت رو یاد بگیره. اگر مسائل طبابت رو یاد نگیره، بخواد یک عمل جراحی بکنه، با حرف زدن و با قرار داد یه جوری میکنه که دیه هم به گردنش میاد. کسی که خرید و فروش میکنه باید مسائل خرید و فروش یاد بگیره. اما این مسئله را به این خاطر عرض کردم، ما که میخواهیم در عزای امام حسین شرکت کنیم، ما که به زیارت امام رضا علیه السلام مشتاقیم و التماس میکنیم که حضرت اجازه بده دعوت من بکنه به زیارتش نائل بشیم، نباید مسائل این زیارت را یاد بگیریم؟ یا هیئت میاییم، نباید مسائل هیئت اومدنمون را یاد بگیریم؟ بدونیم رفتارمون، گفتارمون و کل اعمالمون باید چگونه باشه که بتونیم معذور باشیم، از عملمون نتیجه بگیریم. این مسئله شرعی. اما حدیث، حرم مشرف شده بودم، این حدیث رو یادداشت کردم، فکر کردم به دوستان هیئتیمون خیلی به دردشون میخوره، و اگر وقت گیر نبود من تقاضا میکردم که اینو یادداشت کنید، ولی الان من میخونم براتون. اگر بهار هم نداشته باشی کتاب بهار رو، در زیارت نامه هایی که الان توی حرم هست تو اونجا هم نوشته شده، و اون حدیث از امام رضا علیه السلام. قال الرضا علیه السلام، امام رضا علیه السلام می فرماد: لا تدع العمل الصالح والاجتهاد في العباده اتكالا على حب آل محمد عليه السلام. ولا تدعوا حب آل محمد عليهم السلام والتسليم لأمرهم اتكالا على العبادة فإنه تكرار میکنم فإنه لا يقبل أحدهما دون الآخر فإنه لا يقبل أحدهما دون الآخر. از کتاب بهار الانوار جلد 78 صفحه 347. الان این زیارتنامه هایی که تو حرم هست زیارتنامه بخونید، در اونجا هم این حدیث قید شده. یه شرح مختصری از این حدیث اینو داشته باشیم و همیشه نسب العین قرار بدیم. ما هممون میدونیم اگر کسی حب آل محمد رو نداشته باشه، هیچ عملی ازش قبول نخواهد شد. اینو مسلمن میدونیم. و حتی حب علی حسنتون لا یزر معها سیئه، بغض علی سیئتون لا ینفع معها حسنه. ما اینو همه میدونیم، همه هیئتی ها اینو میدونیم. ولی اینو بدونیم، امام رضا علیه السلام میفرماد کوشش کردن در عبادت را، یعنی عبادت رو هم از دست ندید، که ما حب آل محمد رو داریم. اگر کوشش کردن در راه عبادت خداوند اینو ولش کنید، اینو ترکش کنید، یا عبادت را بگیرید مغرور بشید به عبادتتون، دوستی محمد و آل محمد را ترک کنید، هیچ کدام اینها بدون دیگری ثمر بخش نیست. امام رضا علیه السلام میفرماید. این حدیثش، اینم شمارش، اینم یادداشتی که عرض کردم. انشاءالله صبح حرم مشرف شدید زیارتنامه ها نگاه کنید. لا تدع العمل الصالح، و نگذارید عمل نیک را، ول عمل صالح یرفع. این آیه قرآن ها، این در حدیث نیست، ول عمل صالح، انسان و عمل صالح بالا میبرد. اگر عمل صالح نداشته باشد، دوستی محمد و آل محمد رو داشته باشد، اونم به درد نمیخوره. اگر دوستی آل محمد رو داشته باشه عمل صالح نداشته باشه، یا عمل صالح داشته باشه دوستی آل محمد رو نداشته باشه، این نتیجه بخش نیست. جوانها بدونید، عمل میخوان، اجتهاد میخوان، کوشش میخوان، حتی در دنیا و آخرت. باز هم امام رضا علیه السلام میفرماید ای جوانها گوشاتون رو باز کنید بشنوید. امام رضا علیه السلام میفرماد از ما نیست کسی که دنیایش را برای آخرت یا آخرتش را برای دنیا ترک کنه. امام رضا دوستدار میخواد، ولی دوستدار زرنگ میخواد، دوستدار که دنیا را ولش کنه مستضعف باشه. امام رضا اینو نمیخواد، چون ائمه ما تالی قرآنن. قرآن فرموده که مؤمنین اون کسانی هن که میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه و قنا عذاب النار. هیئت و دوست داشتن به تحصیل صدمه هرگز نمیزند، ولی هیئت رو اونقدر بچسبید که به تحصیلتون صدمه بخوره. آقا امام رضا علیه السلام میفرماید از ما نیست، راه روش ما این نیست، دوتاشو باید با هم بگیرید جوان. این دوتا حدیث یا سه تا حدیث از امام رضا علیه السلام. اما دیشب درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
محمد و آل
مطالبی فهرستوار خدمتتون معروض داشتم، نمیدونم قابل استفاده بود یا نه، و سعی کردم اون مطالبی که عرض میکنم هر کدامشون با یک آیه قرآن باشد. نمیدونم اینا را اینجوری تونستم خدمتتون برسونم یا نه. ولی بعد از خاتمه حرفایم دیدم که سرور جوانان اهل بهشت امام حسن علیه السلام مظلوم و غریب هست، شکی نیست، اما در بین دوستانش امام حسن علیه السلام شاید غریب‌تر از دشمنانش باشد، چون دوستان به علت اینکه نخواستن کار بکنند امام حسن رو نمیشناسن، ولی دشمنان که میخواستن با امام حسن مقابله کنن اونها امام حسن رو خوب میشناختن، میدونستن که امام حسن چیکار. روی این حساب دیدم که امام حسن رو حقیقت صاف و پوسکنده برادرانه دیدم، نسبت به آقا سرورمون ظلم کردم من. امشب مطالبی خیلی خلاصه و باز هم فهرستوار درباره امام حسن علیه السلام خدمتتون برسونم. دوستان امام حسن علیه السلام اونقدر امامو نمیشناسند و نمیشناسیم، چون عرض کردم غریب. این معنی غریب که هست ما به امامان میگیم با عین غین، این غریب اون نیست که غریب مسافتی باشد. امام رضا غریب باشد، در خراسان باشد، بگیم جد بزرگوارشون در مدینه است، یا امام حسین علیه السلام به خاطر بعد مسافت غریب باشد، نه. این غریب یعنی امامی که شناخته نشده است. و بزرگترین غریب عبارت از امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. ایشان همینطوری که اول مظلوم هست، اولین غریب هم هست، حتی دوستانش نمیشناسن. آقا امام حسن علیه السلام غریبه در نزد دوستانش. دوستانش تازه حتی اون موقع در زمان حیات خودشان و الان میگن آقا امام حسن علیه السلام چرا صلح کرد مانند امام حسین. میپرسن، خیال میکنن که صلح امام حسن علیه السلام خدای نکرده از ناحیه قصور بود، یا به اندازه امام حسین علیه السلام نخواستند از خودشون گذشت داشته باشن، صلح کردن. نه، باید در نظر بگیریم مطابق روایات ما، ائمه بزرگوار ما هر کدومشون برنامه کاری داشتن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بهشون تحویل داده و فرمود الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا. حسن و حسین علیهم السلام امام هستند، چه قیام بکنند چه قیام نکنند. اما اگر کسی مطابق احادیث و این حرف ها در نظر هم نگیرد، موقعیت زمانی امام حسن رو فراموش میکنه که امام حسن علیه السلام کی به ظاهر خلیفه شد. بعد از حضرت علی علیه السلام وضعیت جامعه به نام اسلام اون روز جوری بود با حضرت علی علیه السلام که ترور و خیانت را حتی در خود دارالخلافه و دوربر دوستان علی علیه السلام اینو رواج داده بودن توسط خوارج. ابن ملزم چه بود؟ خدا لعنت کنه. ابن ملزم که دشمن بود، که بود اونو سوال نکردم. اونهایی که دور بر حضرت علی علیه السلام بودند اونقدر دل مولا را به درد آوردن، کسی را پیدا نکرد درد دلش را بگوید، رفت به چاه گفت. در خطبه ای فرمود من تعجب می کنم از اینکه شما که دور بر من جمع شدید، شما چرا در حق خودتون اینقدر سستید و لشکریان معاویه در باطلشان اینقدر جدی هستند؟ من حاضرم چند تا از شماها را بگیرم، یه دونه از طرفداران معاویه را بگیرم. دوستان من، اونقدر بر مولا اون روز عرصه را تنگ کردم، بعد از شهادت حضرت علی علیه السلام قبرش و تا زمان هارون الرشید مخفی نگه داشتند. آقا امام صادق علیه السلام نجف می اومد، مخفیانه می اومد، به همه اعلام نمی کردند. چرا؟ آقا امام حسن علیه السلام این خلافت را تحویل گرفت، دور بریاش، دوستانش همه خائن. خائنی که خودشونو دوست نشان میدادن. ما نامه می نوشتن به معاویه، معاویه شما به منطقه ما حمله کن، ما امام حسن رو دست بسته تحویل شما میدیم. معاویه علیه اللعنه این نامه ها را می فرستاد برای امام حسن علیه السلام. یا حسن بیا با هم دیگه بسازیم، یه کاری بکنیم و اینا. این دوستانی که دور بر شما هستن، اینان این نامه ها رو برای من نوشتن، شما رو میخوان تحویل من بدن. سه فرمانده پشت سر هم، مولا امام حسن علیه السلام برای لشکریانش تعیین میکنه، سومیش عبیدالله ابن عباس. هر کدامشون اولی و دومی پول میگیرن، شبانه ملحق میشن به لشکریان معاویه. عبیدالله ابن عباس پسر عموی امام حسن علیه السلام، پسر عموی پدرشون، فرزند عباس بود دیگه، همون ابن عباس، برادرش عبیدالله ابن عباس. نصفی نقد گرفت، نصفی هم بر ذمه معاویه شبانه ملحق شد به لشکر معاویه. آقا چگونه جنگ کنه با این افراد؟ جنگ کنه امام حسن علیه السلام بزرگترین سیاستمداری بود که با دست خالی معاویه را رسوا کرد. این کار شدنی بود، کار از کار گذشته بود، ولی امام حسن علیه السلام با دست خالی معاویه را رسوا کرد. ترک مخاصمه که امضا کردن، در اون ترک مخاصمه یه شرایطی قرار داد که میدونست معاویه عمل نخواهد کرد، ولی مردم بدونن که معاویه چه کسیست. مردم بدونن که معاویه چه کسیست. معاویه را رسوا کرد. یکی از شرایطش این بود که معاویه برای خودش جانشین تعیین نکنه. یکی از شرایطش این بود که در سرتاسر کشور اسلامی دوستان علی ابن ابی طالب در امان باشن، اینها را اذیت نکنه. و چندین قرار داده دیگه که به طولانی نمی کشد. این قرارداد تنظیم شد. بعد از چندی معاویه آمد، اون خبص باطنش رو بروز داد، گفت مردم من به خاطر دینتون با شما جنگ نمی کردم. من نمی خواستم شما دین دار بشید، شما دین داشتید دیگه. من می خواستم بر شما حکومت کنم، به مطلبم هم رسیدم، تمام قرار دادم، هرچی نوشتم نوشتم دیگه، اونا رو هم می ذارم زیر پا. خبص باطنش رو اینجوری معاویه نشان داد. مردم متوجه شدن که چه کلاهی سرشون رفته و روشن شدن و ارشاد کردن و روشن کردن کار امام هست. بعدن حضرت تشریف آوردن به مدینه. در مدینه با کیفیت زندگانیش ثابت کرد که مردم فرق بین من و معاویه چیست. معاویه به خاطر حکومت با شما جنگ کرد، به خاطر ثروت با شما جنگ کرد، به خاطر نفرات با شما جنگ کرد، ولی من حسن ابن علی دو یا سه بار تمام اموالش را نصف کرد، نصفش را داد دست فقرا. معاویه اون کار می کرد، ولی من در عبادتم به صدای قرآن که میشنوم هر کجا که یا ایها الذین آمنو میرسد من میگویم لبیک اللهم لبیک. مردم دیدن که خیلی فرق هست با این ور اون ور. جوری معاویه دور بر این افراد شامی خونده بود که اینها را یه جور دیگری میدونستند. مثلا یه تیکه خیلی گذرا رد میشیم، میگیم علی ابن ابی طالب در محراب مسجد کوفه زخمی شد با ضربت ابن ملجم مرادی و به شهادت که رسید مردمان شام گفتند مگر علی هم نماز میخوند؟ حالا این افراد از شام اومده آقا امام حسن ابن علی علیه السلام رو میبینه، هر چی دلش میخواد میگه، هر چی ناسزاست میگه. آقا حسن ابن علی علیه السلام صاحب اون حلم پیامبر صبر میکنه. بعد از اینکه صحبتش تمام میشه آقا چند مطلب میفرما: اگر لباس نداری لباست میدیم، خسته هستی مرکب نداری مرکبت میدیم، پول نداری پولت میدیم، جایی برای استراحت نداری جا میدیم استراحت کنی، یه چیزی هم میدیم که اینو کمتر به ما کن. اگر میخواهی ارشاد بشی ارشادت میکنی، این از همه مهمتره. اگر بخواهی ارشاد بشی ما ارشادت میکنی. حالا فعلا خسته هستی، بیا بریم یه خورده استراحت کن، با هم دیگه صحبت کنیم، ما این شما را ارشاد بکنم. این مرد میگه تا اینا را میشنوه میگه الله یعلم حیث و یجعل رسالته، خدا میدونه که رسالتشو در کجا میخواهد قرار بده. من قبل از آنی که با شما صحبت کنم، اون کسی که بیشتر از همه دشمن داشتم پدر شما و شما بودی، الان که با شما صحبت کردم اون کسی را که بیشتر از همه دوست دارم پدرت و شما هست. مسافرت تشریف میبره. یکی از این خادماش میگه، دوستانش همراهش میگه در مسافرت میبینیم آقا غذا تناول میکنه، یه سگ میاد جلویش میشینه، آقا یه لقمه میخوره یه لقمه میندازه جلوی سگ. یبن رسول الله این که نشد، شما نتونستی به راحتی غذا بخوری، اجازه بده من این سگ رو دور کنم شما به راحتی غذا بخوری. فرمود نه، من خجالت می کشم یک صاحب روحی نگاه کنه غذا بخورم از غذام به اون ندم. این هم پیام سیاسیه هم پیام انسانیه. پیام انسانی به تمام انسان هاست، پیام سیاسیش اینه مردم شما کی را گفتید دنبال کی رفتید؟ دنبال کی رفتید؟ در زندگیشون حضرت ابا عبدالله دوستانش می اومدن، نمیتونم بگم، میگفتن یا مذل المؤمنین، هر کسی میدونه بده، یعنی ما میخواستیم یه کارهایی بکنیم شما نذاشتیم. حتی بیشرمی را تا اونجا رسوندن رفتن پیش ابا عبدالله الحسین علیه السلام، یا ابا عبدالله شما بیا برادرت این کار کرد و اینا، ما باعث سرشکستگی ما شد، چند تا از بزرگانشیه، بیا این کار بکن ما پشتیبانیت میکنیم. حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرمود که برادرم ابا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، حتی برادر بزرگترش را به نام یاد نمی کنه، با لقب یاد می کنه، ابا عبدالله الحسین علیه السلام. همینطور که فرموده هر چقدر این مرد پست کثیف زنده است، قیام فایده ندارد، الان برید فرش خونه هاتون باشید. در کرامت، یک نفر نیازمنده میاد پیش والی مدینه میگه آبروی من مونده، من کارم پیچ خورده و اینا، احتیاج دارم. ایشون یه پول کمی میده، این میگه بابا من نیومدم گدایی که، من یه میگه ما بیشتر از این نمیتونیم بدیم، ولی یه کاری برات میتونم بکنم. تو مدینه این کریم اهل بیت خیلی دعوا میکنه، خودتو به اینجا نشون بده، بلکه حسن ابن علی یه کاری برات بکنه. اینم از نانجیبیش بود ها، گفت میره اونجا یا پول میگیره شرش از ما کم میکنه، یا میره اونجا حسن ابن علی هم بهش نمیده. این آقا اومد پیش حضرت امام حسن علیه السلام، عرض حاجت که کرد، آقا امام حسن علیه السلام 50 اشرفی بهش داده. اینجا دقیقه، خوب نگاه کن، حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام تشریف داشتن 49 تا دادن. من هرگز مثل با داداشم راه نمیرم، آقا برادر بزرگم 50 تا داده، من 49 تا میدم. یک نفرم از بنی هاشم بود، اونم از امام حسین جلونده زد، 48 تا بهش داد. می نویسن ما مشل حسین قطو امام اخی. امام حسین علیه السلام هیچ وقت یک قدم در مقابل برادرش راه نرفت. هر دوتای این بزرگواران را پیامبر ما فرمود آقاهای اهل بهشت هستند. ابو هریره میگه من هر وقت حسن ابن علی را میبینم گریم میگیره. چرا؟ میگه من بارها دیدم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هر موقع حسن ابن علی را می دید می نشوند، می گفت خدایا شاهد باش من این حسن رو دوست دارم، هر کسی که این حسن رو دوست داشته باشه اونو هم دوست دارم. امام صادق علیه السلام می فرماد امام حسن علیه السلام عابدترین و فاضل‌ترین شخص زمانه خودش بود با وجود امام حسین علیه السلام. اینها همه حدیثه، ولی جوانها بدونید 11 سال امام حسن علیه السلام امام حسین علیه السلام بود. 11 سال امام حسن علیه السلام امام حسین علیه السلام بود. حالا بینی و بین الله ناانصافی نیست من بیام بگم که به نظرم چرا امام حسین این کارو کرد، چرا ایشون این کارو کرد. خیلی غریب بود امام حسن علیه السلام. حتی در خانه خودش امام حسین علیه السلام یه همسری دارم مانند خانم رباب. امام حسن علیه السلام خانمی دارم مانند جوده دختر اشعث. امام حسین علیه السلام یارانی دارم می‌فرمایند مانند یاران من تا روز قیامت مثالشون نخواهد آمد. ولی یاران امام حسن علیه السلام عرصه را اونقدر برای امام حسن تنگ کردن، میخواست بره نماز بخونه، زیر لباسش زره میپوشید میرفت نماز بخونه. دوستانش میومدن سجاده را از زیر پاش میکشیدن. با این دوستان بره زنج کنه؟ وقتمون گذشت. بلد هم نیستم که من بتونم روزه بخونم و تأسف میکنم خدا این لیاقت رو به من نداد. خدا به حرمت محمد و آل محمد این روزه خانهای خوب به یک شرط که اربابشون امام حسین هست، اربابشون محمد و آل محمد هست. به شرط این که اربابی غیر از اینها برای خودشون نگیرند، توفیقاتشون رو زیادتر بکنه، عدرشون رو زیادتر بکنه، برای ما نگه دارن، برای عزت ماست، بر تاییداتشون بیفزاید انشاءالله. از اینکه وقتتون گرفتم معذرت میخوام. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.